بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 19 درس متافیزیک فلسفه عمومی در غرب با موضوع هگل و مسئله شکاکیت. خب ما رسیدیم به بحث در واقع رئالیسم استعلایی به عنوان کلید فهم نحوه انتقال کانت از کاربرد تنظیمی اصل والا به کاربرد تقویمی اصل والا. و گفتیم معنای در واقع رئالیسم استعلایی این هست که اشیاء تجربی به طرق حسی بازنمایی ما از اونها وابسته نیستند و به طور کلی مستقل از طرق تناهی تمثل هستند. کانتی مفهوم رو همونطور که پیشتر هم گفتم با استناد به مفهوم ذهن الهی صورت بندی میکنه و در واقع منظورش این استش که ذهن الهی میتونه اشیاء رو چنان که فی نفسه هستند در تفرد اونها توأم با صفات کلی اونها درک بکنه. چون میدونه تو فاهمه ما که در واقع تو ادراک ما که در واقع مرکب از دو قوه است، تفرد شی از طریق شهود حسی داده میشه، در حالی که خدمتتون عرض کنم صفات کلی معقول شی از طریق فاهمه به شی تعین میبخشن. ولی خب در واقع شهود الهی اینها رو در واقع با یک عمل ادراک درک میکنه. منتها این که در واقع ما دو نحوه درک معقول و محسوس از جهان داریم و ادراک معقول الهی از جهان ادراک کاملی از جهان محسوب میشه، این یک در واقع تاریخ طولانی در سنت اندیشه غربی داره. به طور مشخص از آگوستین به دینسو این مفهوم مطرح بوده، در حالی که معرفت انسان در قلمرو و عمق خودش محدود نیست، این رو دقت بکنید، اما از جانب حس تحریف میشه. آره، یه جور اتکا ناپذیری به حس در سنت اندیشه آگوستینی به این سو وجود داشته در مقابل معرفت الهی که معرفت در واقع کامل و تحریف ناشده به همه امور هست. توأم با این اندیشه سنتی این فرض مطرح میشه که جهان شناخته شده از جانب خدا با یک جهان واحد حقیقی و کامل باشه. به تعبیر دیگه از اونجایی که عقل الهی والاترین عقله، جهان مخلوق و شناخته شده از جانب خداوند هم باید واجد یک نظم عقلانی باشه. و مطابق نظر کانت، نومن در معنای ایجابی خودش عضو یک جهان معقوله. منتها فرق کانت با سنت قبل از خودش اینه که از نظر کانت دوران پسانقادی ما هیچ گونه دسترسی معرفتی و شناختی به نومن در معنای ایجابی خودش نداریم. پس رئالیسم استعلایی مطابق نظر کانت یعنی اشیاء تجربی بخشی از یک نظم عقلانی هستند. خب و عقل انسان میتونه این اشیاء و نسبت بین اینها رو درک بکنه. پس ما میتونیم بگیم در واقع رئالیسم استعلایی در بیان عام این هست که یک تطابق بین اصول عقل انسان و اصول واقعیت وجود داره. یعنی اگر در مثلا ذهن من اصل علیت هست، بر جهانم اصل علیت حکم فرماست. اگر بر ذهن من اصل تناقض حاکمه، بر جهان هم اصل تناقض حکم فرماست. یعنی بین در واقع اون اصول شناختی من و سازوکارهای شناختی من با در واقع جهان یک انطباقی وجود داره. رئالیسم استعلایی به این معنا مفروض بنیادین فلسفه غرب از افلاطون تا ولف و بامنگارتنه. یعنی این که ساختار اندیشه با ساختار واقعیت یکی هست. البته در مورد این که ساختار اندیشه چیه و ساختار واقعیت چیه اختلاف نظر وجود داره، اینکه امور شناختنی چیه اختلاف نظر وجود داره، ولی در اصل رئالیسم استعلایی اینها متفق القول هستند. بنابراین این اندیشه بر اساس دریافت خاصی که ما از عقل و واقعیت میتونیم داشته باشیم صور مختلفی داره، ولی فصل مشترک همه در واقع نگرش هایی که ما تحت عنوان رئالیسم استعلایی ازشون یاد میکنیم این استش که ساختار اندیشه و واقعیت یکی هستند. و یکی از اثرگذارترین صور رئالیسم استعلایی این همانی سوری بین معرفت و متعلق معرفت. مثلا تو سنت فلسفه اسلامی ما میگیم وجود ذهنی، وجود ذهنی فرضی مبتنی بر رئالیسم استعلایی. این آموزه، یعنی این در واقع رئالیسم استعلایی به این معنا که بگیم این همانی سوری بین معرفت و متعلق معرفت وجود داره، معنیش این هستش که هر صفت و اصلی که واقعیت رو بازنمایی میکنه در ذهنی که اون رو میشناسه گرچه به طریق متفاوت حاضر. یعنی مثلا اگر در واقعیت ما یه ماهیتی داریم تحت عنوان جوهر، مفهوم این ماهیت به ذهن ما میاد، ولی البته تحققش در ذهن دیگه تحقق جوهری نیست، تحقق عرضیه. یه صورت دیگه از رئالیسم استعلایی عقلگرایی دکارتیه. به عنوان مثال ببینید دکارت چی میگه. دکارت یه مقداری داره دریافت سنتی ما از رئالیسم استعلایی رو عوض میکنه. دریافت سنتی ما این بود که در واقع یه سری ماهیاتی داریم، این ماهیات در ذهن و خارج به یکسان تحقق دارن. دکارت یه مقداری عوضش میکنه و میگه ما با صفات و قوانین ریاضی قابل کشف توسط عقل جهان رو میشناسیم و در واقع خود جهان هم یک قوام ریاضیاتی داره. یا اسپینوزا میگه رئالیسم استعلایی این هستش که نظم و پیوند میان ایده ها همون نظم و پیوند میان اشیاء. یا اونطور که لایبنیتس این رو میگه، رئالیسم استعلایی این ادعاست که جهان مخلوق بهترین جهان ممکنه، یعنی خداوند با اون ذهن متناهی خودش تمام جهانهای ممکنی رو که قابل خلق بودن در نظر گرفته، جهان مخلوق بهترین جهان ممکنه و از اونجایی که بهترین جهان ممکنه باید واجد نظم عقلانی باشه. یعنی خداوند عقل جهان رو به بهترین نحو و معقول آفریده، ما هم که عقلیم، پس عقل ما میتونه در واقع این جهان رو درک بکنه. مشابه همین تفکر در واقع ذهن ولف و باونگارتن هم که به شدت البته بر کانت مؤثر هستند وجود داره. بنابراین علارغم اختلافات میان این متفکران، یک ایده واحد در پس اندیشه اونها وجود داره. اون همینه که تطابق ضروری بین اصول اندیشیدن و اصول واقعیت باید باشه. حالا با این دریافت اجمالی و البته کلانی که از رئالیسم استعلایی داریم، باید به این سوال جواب بدیم که چطور رئالیسم استعلایی زمینه انتقال از کاربرد تنظیمی به کاربرد تقویمی خرد است. ببینید همونطور که قبلا توضیح دادم، کاربرد تنظیمی عقل شامل به کار بردن عقل به طریقی فرضی و خنثاست که به ما تعهد متافیزیکی نده. نمیگیم در خارج یک امر نامشروطی وجود داره، میگیم حالا ما میریم به دنبال یک امر نامشروطی تا بتونیم در واقع این نظام شناختیمون رو به صورت در واقع نظاموار و به صورت سلسله مراتبی بسازیم. پس غایت کاربرد تنظیمی خرد تخمین نظام ایدئال معرفتی ما، یعنی ما نظام ایدئال معرفتیمون اینه که یه سلسله مراتبی از شناخت ها وجود داشته باشه که یه شناخت کلی در رأس باشه و سایر شناخت ها با رابطه های استنتاجی از اون به دست بیاند. کاربرد تنظیمی خرد اینو تبدیل میکنه به یه فرضهایی در مورد واقعیت تا کمک بکنه این نظام تکمیل بشه. پس این نظام چی میشه؟ این نظام اصل بالا رو به عنوان یک اصل در واقع بنیادین داره و خدمتتون عرض کنم نسبت‌های شرطی بین اشیاء رو ذیل این اصل بالا بازنمایی میکنه. بنابراین حالا اصل مقوم یک اصل حقیقی خواهد بود اگر طبیعت اجازه بده در یک نظام عقلانی بازنمایی بشه. پس ببینید کاربرد تنظیمی خرد چیکار میکنه؟ کاربرد تنظیمی خرد داره به ما کمک میکنه که بتونیم به اون نظم عقلانی مطلوب برسیم. حالا اگر نظم عقلانی مطلوب ما همون نظم واقعیت باشه، این در واقع اصل والای خرد که در سلسله مراتب شناختی ما تو بالاترین سلسله است و بالاترین اصله، تبدیل میشه به اصل مقاوم واقعیت. پس اگر ما بر اساس رئالیسم استعلایی بریم جلو، یعنی بر این اساس بریم جلو که نظم جهان با نظم عقلانی ما یکی هست، خب در این صورت با توجه به این که در نظم عقلانی ما والاترین اصل همین اصل والای خرد هست، این که هر مشروطی مبتنی بر یک نامشروط هست، این تبدیل میشه به یک اصل مقوم درباره واقعیت. بنابراین فرض رئالیسم استعلایی که یک فرض بسیار قوی هم در تاریخ اندیشه محسوب میشه، کلید انتقال از استفاده تنظیمی خرد به استفاده تقویمی خرد است. بنابراین رئالیسم استعلایی به ما میگه باید ساختار عقل و ساختار واقعیت بر همدیگه منطبق باشند و از این رو شناخت عقلانی واقعیت ممکن است. پس با فرض رئالیسم استعلایی از این واقعیت که اصل والای عقل فرض ضروری عقله و بخش ضروری از نظام عقلانی ایدئال معرفته، یعنی همون نظام سلسله مراتبیه، لازم میاد که اصل والای عقل بر خود طبیعت هم صادق باشه. پس با نظر به رئالیسم استعلایی هر کاربرد تنظیمی از عقل باید مقوم خود طبیعت باشه. ببینید کانت در A652 تا A653 که در واقع توی زمینه بحث ما هست، یعنی زمینه بحث دیالکتیک استعلایی هست که عرضم کردم ما تمرکز عمدمون روی مقدمه و زمینه هست، یه عبارتی داره که اونجا به نظر میاد مشابه همین حرفو میزنه که از کاربرد منطقی به کاربرد استعلایی یا واقعی از طریق رئالیسم استعلایی منتقل میشه. ببینید اونجا چی میگه کانت؟ میگه این که در طبیعت نیز باید چنین همرأیی یافت شود، امری است که فیلسوفان در این قاعده مدرسی شناخته شده پیش‌فرض میگیرند. نباید سرآغازها یا اصلها را بدون ضرورت چند برابر کرد. بحث کانت چیه؟ بحث کانت اینه که ببینید ما سعی میکنیم در شناخت خودمون اصلهای متعدد رو تا جایی که ممکن هست محدود بکنیم و به یک اصل واحد برگردونیم. بعد میگه حالا این چیزی که در واقع یک اصل شناختی برای ما هست، از نظر در واقع خدمتتون عرض کنم که یعنی اینجوری بگیم، این که در طبیعت نیست چون این همرأی یافت شود، امری است که فیلسوفان در این قاعده مدرسی شناخته شده پیش فرض میگیرن. اون قاعده مدرسی چیه؟ که اصلهای متعدد به اصل واحد یافت بشه. اون همرأی در طبیعت چیه؟ اونم این استش که در طبیعت هر کثرتی به یک وحدتی بازگرده. خب پس در واقع زمینه بحثی به وسیله این قاعده مدرسی گفته می شود طبیعت اشیاء فی نفسه بر وحدت عقل موادی را عرضه می کند و گوناگونی بی پایان ظاهری نباید ما را باز دارد تا در پس این گوناگونی یگانگی خصلت‌های بنیادین را حدس بزنیم که کثرت فقط به وسیله تعین‌های گوناگون از آن خصلت‌های بنیادین مشتق تواند شد. هرچند این وحدت یک ایده محض است، با این همه در تمام ازمنه چنان مشتاقانه آن را پی گرفتند که حتی دلیلی وجود دارد که بیشتر آن را تعدیل کنیم تا میل به آن را تشویق کنیم. یعنی این یه ایده عقلانیه که همون نظمی که در واقع تو ذهن ما هست تو خود واقعیت هم هست و البته اونقدر مشتاقانه پی گرفته شده که گویی خود واقعیت واقعا داره از این تبعیت میکنه. این خود گامی بزرگ بود که شیمیدانان توانستند تمام املاح را به دو جنس عمده اسیدی و قلیایی برسانند. یعنی اون کثرتی که در خدمت رو از کنم عناصر حالا خدمت عنوان کلی که حالا نمک دارند پیدا میکردن، بردن تحت عنوان کلی اسیدی و قلیایی. منتها باز به اینم بسنده نمی کنند. ایشان حتی می کوشند که این تفاوت را صرفاً یک تنوع یا جلوه های گوناگون یک و همان ماده بنیادین بنگرند. شیمیداران کوشیده اند تا انواع بسیار خاک ها را به تدریج به سه گونه و سرانجام دو گونه کاهش دهند. با این همه خرسند نشده اند و نمی توانند این اندیشه را رها کنند که در پس این تنوع ها باز یک جنس تک وجود داشته باشد. یعنی حتی برای خاک ها و نمک ها یک اصل مشترک یافته شود. شاید گمان دود که این صرفاً یک تدبیر اقتصادی خرد است که تا آنجا که توانستنی باشد در کوشش خود صرفه‌جویی کند، و شاید گمان رود که این یک کوشش آزمایشی فرضی است که اگر موفق شود از طریق این وحدت به مبانی تبیینی که فرض نموده احتمال می‌بخشد یا محتمل می‌سازد. ولی چون این مقصود خودخواهانه ای را میتوان به آسانی از ایده تشخیص داد. مطابق با ایده هر کس پیش‌فرض می‌گیرد که این وحدت خرد مطابق با طبیعت است و این که خرد در این موضع درخواست نمی‌کند، بلکه دستور می‌دهد هر چند بدون آن که بتواند مرزهای این وحدت را تعیین کند. پس ببینید، میگه یه بار از شما میگید که این وحدتی که ما در شناخت و جستجو میکنیم صرفاً یک تدبیر اقتصادیه. تدبیر اقتصادی یعنی تا اونجایی که میشه در واقع شناخت ها رو محدود بکنیم، اصل ها رو محدود بکنیم، به یه اصل واحد برگردونیم. ولی مسئله به همینجا محدود نمیشه، چون به یک باره این فرض پیش میاد که در واقع این وحدت مطابق با خود طبیعته. یعنی ببینید، شیمیدانان به اصل منطقی همگنی رضایت نمیدن، چون که این اصل تنها ناظر به مفاهیم و نه خود طبیعته. اونها حتی نمیتونند خودشون رو به کوشش فرضی کاربرد تنظیمی اصل همگنی محدود کنند. اونها فرض میکنند واقعا یه جنس مشترکی بین خاک و نمک وجود داره و در نتیجه از این اصل یک استفاده تقویمی میکنند. پس اون چیزی که حالا همونطور که در انتهای عبارت دیدیم، اون چیزی که انتقال از اصل تنظیمی به اصل تقویمی رو سبب ساز میشه، این ایده است که مطابق اون هر کسی فرض میکنه وحدت عقل با خود طبیعت مطابقت میکنه، همین چیزی که در واقع در انتهای عبارت بود، وحدت خرد مطابق با خود طبیعت است، و این همون ایده رئالیسم استعلایی محسوب میشه. در موضع دیگری کانت باز به همین شیوه پیش میره. برای مثال در بخش هفتم تعارضات عقل محض کانت توضیح میده که توهم استعلایی در استنتاج هستی شناختی برآمده از همین رئالیسم استعلاییه. این استنتاجی که کانت داره در خدمتتون عرض کنم تعارضات عقل محض توضیح میده، اصل والای عقل رو، یعنی اینکه هر مشروطی به یک نامشروطی وابسته است رو، به عنوان کبرا میگیره و اشیای مشروط تجربی رو به عنوان صغرا قرار میده و نتیجه میگیره که کبرا وجود داره. یعنی میگه امر مشروط وجود دارد، اگر مشروطی وجود داشته باشد نامشروطی وجود دارد، آنگاه نتیجه میگیره که نامشروط وجود دارد. و البته قبلا هم گفتم که از نظر کانت این استنتاج ناشی از ابهام در حد وسط هست، اما در این حال کانت رو میگه، میگه با وجود این فریب ساختگی نیست، بلکه یک خطای طبیعی عقل همگانی است. جلسه پیش هم توضیح دادم، یعنی اینو با اون در واقع مغالطه های ابهام حد وسط متعارف که مثلا فرض کنید یه واژه‌ای رو که همگان میدونن دوتا معنی داره نباید یکی تلقی کرد، زیرا به سبب این خطای طبیعی هرگاه چیزی مشروط داده شود ما به عنوان کبرا فرض میکنیم شروط و سری آنها چشم بسته وجود دارند، چون این مشروط چیزی نیست جز نیاز منطقی فرض مقدمات کامل برای نتیجه داده شده. یعنی همون در واقع فرض منطقی که ما داریم که هر در واقع نتیجه‌ای که داریم مقدماتش هم به طور کامل باید باشه و هر گزاره‌ای رو که در واقع قابل استنتاج باشه حتما استنتاج خواهیم کرد، این فرض منطقی تعین استعلایی و واقعیش چی میشه؟ این که اگر مشروطی باشه حتما شروط و سلسله اونها وجود دارند. بعد میگه به طور مشابه طبیعی است که در صغرا پدیدارها را به عنوان شیء فی نفسه محسوب کنیم، یعنی به عنوان ابژه هایی که به فاهمه صرف داده شدند. یعنی چی؟ یعنی فاهمه بدون کمک شهود، چنان که در کبرا چنین بود، یعنی موضعی که از تمام شرایط شهود که ذیل آنها تنها ابژه‌ای میتواند داده شود جدا شده‌اند. یعنی چی؟ یعنی من اینا رو به عنوان شیء فی نفسه محسوب میکنم، نه به عنوان اشیایی که ذیل در واقع شهود تجربی من داده شده. ولی اینک در این موزه گونه تمایز میان مفاهیم را نادیده انگاشتن. ببینید کانت پس در توضیح کبرا این رو میگه که این یک نیاز منطقی برای فرض کامل مقدمات یک نتیجه داده شده است. این فرض از کجا لازم میاد؟ دقیقا از اینجا لازم میاد دیگه، چون به لحاظ عقلی بالاخره من اینطور جلو میرم که اگر هر مقدمه در واقع هر نتیجه بود باید بتونم به طور کامل مقدماتش رو خدمتتون عرض کنم که در بیارم. پس این فرض از اونجایی لازم میاد که ما بنا رو بر این گذاشتیم ساختار عقل و ساختار واقعیت با هم دیگه منطبقند. در سقرا هم مسئله به همین صورته، یعنی پدیدار رو به عنوان شیء فی نفسه محسوب میکنیم. پس به نظر میرسه انتقال از جنبه تنظیمی به جنبه تقویمی اصل والا مبتنی بر چیه؟ مبتنی بر نوع رئالیسم استعلاییه. اگر ساختار عقل بر ساختار واقعیت منطبق بشه، همون سلسله مراتبی که در عقل وجود داره باید در خود واقعیت هم حکم فرما باشه، و اون سلسله مراتب شناختی عقل وقتی بر واقعیت حکم فرما میشه تبدیل میشه به چی؟ به اصل والای عقل. خب حالا باید ما به بررسی این نکته بپردازیم که البته اینو فعلا واردش نمیشم، احتمالاً انتهای این جلسه و شاید بخشی از جلسه قبل وارد این بشم، که هر یک از سگانه های علم و نفس، الهیات و کیهان شناسی بر چه نوعی از رئالیسم استعلایی مبتنی هستند. اما اون چیزی که خدمتتون عرض کنم تا اینجا مهم بود این استش که به هر حال از نظر کانت توهم استعلایی بر رئالیسم استعلایی مبتنی میشه. البته کانت این رو صریح نمیگه، یعنی جو نمیگه توهم استعلایی بر رئالیسم استعلایی مبتنیه، ولی خب تو همین بحث تعارضات که یه فقره هم ازش رو خوندم نشون میده که این تعارضات در فرض رئالیسم استعلایی مبتنیان. حالا تو بحث چیزام که رسیدیم تو بحث در واقع پارالوژیای عقل محض این رو بهش اشاره میکنم که چطور میشه. من فقط برای اینکه این اصطلاحات براتون روشن باشه، ببینید ما یه مقدمه‌ای داریم، یه کتاب اول داره در واقع دیالکتیک استعلایی بعد از مقدمه، که تو اون کتاب اول کلا ایده های استعلایی رو توضیح میده، بعد تو کتاب دوم سه بخش داره در واقع پارولوژی های عقل محض یا مقالاتات عقل محض، آنتینومی های عقل محض یا تعارضات عقل محض، و اونجایی که در واقع ایده خدا رو استنتاج میکنه. تو بخش اول در واقع ناظر به علم و نفس فلسفی صحبت میکنه، تو بخش دوم ناظر به کیهان شناسی فلسفی صحبت میکنه، و تو بخش سوم ناظر به خداشناسی فلسفی صحبت میکنه. پس حالا تو هر کدوم از اینا به نحوی در واقع حالا باید نشون بدیم که ما این توهم استعلایی که داریم بر رئالیسم استعلایی مبتنی. البته من همش رو نشون نمیدم، صرفا این رو تو بخش همون علم و نفس فلسفی نشون میدم، چون دیگه حالا برای بحث ما به قدر که بخوایم منتقل شیم به بخش بعدی کفایت میکنه. پس ببینید کانت حالا اونجور که ما از اشاراتش بیرون میکشیم فرض رو بر این میگذاره که توهم استعلایی بر خدمتتون عرض کنم که رئالیسم استعلایی مبتنیه. یعنی چی؟ یعنی هر اصلی که ما رو در اندیشیدن منطقی هدایت میکنه خود واقعیت رو هم هدایت میکنه، و از این رو اصل والا که باید به نحو تخمینی و به نحو تنظیمی برای تخمین وحدت عقل در کار باشه اصل مقوم واقعیت خواهد بود. حالا ما میتونیم در واقع انتقال کانت رو از اصل در واقع یا بگیم قاعده منطقی به جنبه تقویمی اصل والای عقل به این شکل توضیح بدیم. ببینید ما از قاعده منطقی یا مفهوم که به کاربرد منطقی عقل تعلق داره آغاز می‌کنیم، و یک انتقال ضرورتاً عقلانی به اصل یا مفهوم استعلایی مطابق اون انجام می‌دیم، که البته این به کاربرد واقعی عقل تعلق داره. منتها این انتقال خودش منجر به کاربرد مقوم توأم با تعهد متافیزیکی اصل استعلایی میشه. چرا؟ چون معمولاً که یعنی عقل گونه ای رئالیسم استعلایی رو مفروض گرفت. خب پس این مسئله روشنه که چرا در واقع ما از اصل منطقی به جنبه تنظیمی عقل میمونیم که توضیح دادیم، از جنبه تنظیمی اصل والا هم به جنبه تقویمی میمونیم. چرا؟ چون رئالیسم استعلایی یکی از در واقع مفروضات گریزناپذیر عقله، یعنی مفروضیه که گریزناپذیره ولی در این حال اگر بهش توجه داشته باشیم محدودیت شناختیمون رو همواره داریم درک میکنیم. خب یه مسئله دیگه که حالا باید بهش اشاره بشه پاسخ به این پرسشه. ببینید کانت معتقده که اصل والای عقل فقط در مورد شیء فی نفسه صادقه. چرا اصل والای عقل در مورد شیء فی نفسه صادقه؟ این رو هم باید یک توضیحی در موردش خدمتون ارائه کنم. ببینید کانت در A498 این استدلال رو ارائه میکنه که به نظر میاد این استدلال نشون میده چرا اصل والای عقل در مورد شیء فی نفسه صادق. میگه نخست گزاره زیر روشن و بیچون و چرا یقینی است. اگر امر مشروط داده شده باشد درست بودن راه گونه مسیر در سلسله همه شرطهای امر مشروط نزد ما به عنوان یک مسئله نهاده شده است، چرا که خود مفهوم امر مشروط چنین ایجاب می کند که چیزی به یک شرط به وسیله آن مربوط شود و اگر آن شرط به نوبه خود مشروط باشد باز به شرط دورتری پیوند یابد و بدین سان به تمام اعضای سلسله. بنابراین این گزاره است تحلیلی که فراسوی هر گونه ترس از سنجش استعلایی قرار دارد، چون سنجش استعلایی داره گزاره های در خدمت هستون تعلیفی رو می سنجه، ولی یه گزاره تحلیلیه که هر در واقع مشروطی براش یک شرطی هست. این گزاره یک اصل موضوعه منطقی عقل است که پیوند مفهومی را با شرطهای خیش از طریق فاهمه دنبال کنیم و تا آنجا که ممکن است آن را پیش ببریم، پیوندی که به خود مفهوم متصل است. پس اگر هم شرط هم مشروط و هم شرط آن شیء‌های فی نفسه باشد، آنگاه چنانچه امر مشروط داده شده باشد نه فقط سیر به شرط به عنوان مسئله داده شده بلکه شرط خود داده شده است، چون این امر درباره تمام اعضای سلسله صادق است و بنابراین برای کل سری شروط برقرار است و در نتیجه امر نامشروط همزمان بدان وسیله داده شده است. ببین اینجا داره چی میگه؟ اینجا میگه ببینید ما یه گزاره تحلیلی داریم که هر شرطی به هر مشروطی وابسته به یه شرطی، منتها یه بار است این به عنوان یک پرابلم داده میشه، یه بار است ما اینو یقینی تلقی میکنیم. کی به عنوان پرابلم داده میشه؟ وقتی تو ساعت پدیداری هستیم. تا وقتی تو ساعت پدیداری هستیم همینطور از یک شرطی، از یه مشروطی به یه شرطی منتقل میشیم، باز از اون در واقع خود اون شرطی که خودش هم مشروطه به یه شرط دیگه منتقل میشیم میریم عقب. اما وقتی رفتیم تو ساعت شیء فی نفسه میتونیم در واقع یقین داشته باشیم که خود در واقع امر نامشروط هم وجود داره. پس میشه استدلال کانت رو به این صورت بازسازی کرد. من بذارید اینو بنویسم که بعد اینا داریم روش تحلیل بکنیم. این استدلال به این صورت میشه. بگیم اگر شیء مشروط، یا بگیم اگر x شیء مشروط باشد آنگاه حداقل یک شرط برای آن وجود دارد. این گزاره اول. ب اگر شیء اگر x شیء مشروط باشد آنگاه تمامیت شروط آن وجود دارد. جیم اگر y تمامیت شروط x باشد آنگاه y نامشروط است. و دال در واقع اون نتیجه‌ای که می‌خوام بگیریم، اگر x مشروط باشد آنگاه تمامیت شروط x وجود دارد که خود نامشروط است. ببینید از نظر کانت همونطور که در این فقره دیدیم الف یک گزاره تحلیلی، البته از نظر کانت پیوند تحلیلی بین شرط و مشروط در ساحت در واقع خدمتتون عرض کنم که شیء فی نفسه یه امر تحلیلیه، یعنی تو ساحت پدیداری این در واقع یه امر مسئله گونه. یقین نداریم که اگر x شیء مشروط باشه حتما شرط اون رو هم میتونیم پیدا بکنیم، ولی تو ساحت شیء فی نفسه این در واقع یه گزاره تحلیلی محسوب میشه. خود گزاره دوم یه گزاره تحلیلیه. حالا من وارد در واقع تحلیل این اینجا دیگه نمیشم، قبلا در مورد این یک توضیح دادم. یعنی هر تمامیتی از شروط خودش نامشروطه زیرا شامل تمام شروط x و خودش در واقع نامشروط محسوب میشه. پس برقراری اصل بالای عقل در مورد شیء فی نفسه از دو تا گزاره تحلیلی لازم میاد، یعنی از دو تا گزاره تحلیلی الف و جیم. خب پس در جنبندی بحث من میخوام این رو برای شما بگم که ما یک انتقالی داریم از قاعده منطقی به اصل والای عقل به عنوان اصل مطلقه. مطابق نظر کانت اندیشیدن عقلانی به پرسش‌های متافیزیکی منجر میشه و این ادعای کلی شامل در واقع سه ادعای متمایز هست. ادعای اول اینه که تأمل عقلانی بر پرسش‌های تجربی ضرورتاً به پرسش‌های متافیزیکی منجر میشه. پرسش‌های متافیزیکی درباره سرشت امر نامشروط. و دو، تأمل عقلانی بر این پرسش‌های متافیزیکی به یک پاسخ‌های متافیزیکی منجر میشه که به نظر میرسه این پاسخ‌ها موجهن و دارای ضمانت عقلانی‌اند، یعنی بر اساس مغالطات منطقی جلو نرفتن. یعنی شما اگر همون قاعده های منطق سوری رو هم حفظ بکنید و بهش ملتزم باشید به این نتایج و به این پاسخ های متافیزیکی در واقع لاجرم خواهید رسید. و اصول عقلانی که از پرسش های تجربی به پرسش های متافیزیکی منجر میشن و از اون پرسش ها به پاسخ‌های متافیزیکی، یعنی اون اصولی که ما را در این مسیر جلو می‌بره، اصول عقل عام انسانی هستند، یعنی تفکر عقلانی ذاتاً بر اساس اونها صورت می‌گیره. خب ببین، ما از حیث منطقی دنبال روابط استنتاجی هستیم که این روابط به سلسله مراتبی از شناخت‌ها منجر میشه که ما بهش گفتیم وحدت عقل، یونیتی یا ویز، یعنی یک نظامی از شناخت. در این نظام هر شناختی جایگاه خودش رو در واقع در اون سلسله مراتب داره. اون وقت اصل منطقی، یعنی این که در واقع هر شناخت مشروطی باید بر از یه شرطهای استنتاج بشه، گفتیم در پیوند با سه ویژگی تفکر عقلانیه، یعنی مفهومی بودن، تکراری بودن و کمال. حالا برای اینکه بتونیم به وحدت عقل به عنوان یک ایدئال منطقی برسیم باید از اصل منطقی فراروی کنیم. نخست به این دلیل که اینو قبلا دیگه گفتم، فقط دارم جمع‌بندی میکنم بحثو، روابط استنتاجی برای معین کردن جایگاه یک شناخت داده شده در نظام شناخت ها کافی نیستند، که اینو بهتون گفتم. در خارج مثلث بودن، دو قائمه بودن و 180 درجه بودن هم مستاقن، ولی اینکه کدوم بر کدوم تقدم داره رو صرفا با روابط منطقی نمیتونیم کشف بکنیم. و دلیل دوم این استش که چون نظام معرفت باید کامل باشه، لازم هستش که از شناخت‌های بالفعل فراروی کنیم و شناخت‌های جدیدتری پیدا بکنیم. پس به این منظور لازمه که یک اصل دیگری رو فرض بکنیم غیر از اون اصل منطقی، که مطابق اون به ازای هر شیء مشروط یک شرطی وجود داره که به تمامیت شروط منجر میشه. از این اصل والا میتونیم مفروضاتی انضمامی درباره نسبت‌های شرطی بین اشیاء و درباره وجود این نسبت‌ها داشته باشیم. پس در حالی که اصل منطقی درباره روابط شرطی منطقی بین شروطه، اصل والا درباره نسبت‌ها یه شرطی واقعی بین اشیاست که در سه قالب کلی هم گفتیم قرار میگیره، یا قالب موضوع محمولی، یا علت و معمول، یا علت و معلول، یا جزء و کل. پس این اندیشه که امر نامشروط وجود داره برای نزدیک شدن به اون وحدت ایدئال عقل ضروریه. ببینید این مفهوم وحدت ایدئال عقل، مفهوم سیستم، یکی از مفاهیم کلیدی میشه در سنت ایدئالیسم آلمان. یعنی این مفهوم بعدا تو هگل خیلی به کار ما میاد که حالا بهش خواهیم رسید. پس برای اینکه بتونیم به اون وحدت ایدئال عقل برسیم، این اندیشه که امر نامشروط وجود داره ضروریه، منتها علاوه بر این اصل این والا تنها به شرطی دارای اعتبار عینی هست که به عنوان اصل تنظیمی به کار بره. پس اعتبار عینی این اصل از کجا ناشی میشه؟ از ضرورت رسیدن به وحدت عقل. یعنی یه جورایی میشه گفتش که ما میتونیم از ضرورت رسیدن به وحدت عقل نوعی استنتاج استعلایی برای همین اصل والا صورت بدیم. یعنی بگیم اگر بخواد وحدت عقل ممکن باشه، باید اصل والا دارای اعتبار عینی باشه. خب البته یک میل طبیعی در خود عقل وجود داره که این اصل تنظیمی به عنوان اصل تقویمی به کار بره، نه به عنوان یه فرضی در مورد واقعیت، یه فرض اکتشافی، بلکه به عنوان یک اصلی در واقع صادق بر خود واقعیت. خب این اصل اگر گفتیم یک اصل صرفاً اکتشافی در مورد واقعیت نباشه، بلکه توصیفی صادق و متعین در مورد واقعیت باشه، تبدیل میشه به چی؟ تبدیل میشه در واقع به اصل تقویمی. این روی دیگر این سکه است که ما بگیم اشیاء تجربی رو نومن در معنای ایجابی تلقی بکنیم، یا به تعبیر دیگه‌ای که گفتم اینها رو متعلقات بالقوه یک عقل الهی بدونیم. چون گفتیم از نظر کانت اگر اینها بخوان درک بشن، تنها توسط یک عقل الهی میتونن درک بشن. یعنی اشیاء تجربی رو جزئی از یک نظم عقلانی بدونیم که بر ذهن انسان هم حاکم هست، و گفتیم به این نگرش میگیم رئالیسم استعلایی، که آموزه محوری اون مطابقت اصول اندیشه عقلانی و اصول واقعیت عینی و به دنبال اون امکان پذیری شناخت واقعیت مستقل از ذهن هست. پس رئالیسم استعلایی مستلزم این هست که اندیشه عقل محض امکان شناخت اصول پایه و ساختار واقعیت رو به ما میده، و با این فرض اصل تنظیمی و اصل تقویمی واقعیت بدل میشه. حالا میتونیم کل مسئله رو اینجوری در واقع چیکار بکنیم، جمع‌بندی بکنیم. بگیم اندیشیدن عقلانی با مفهومی تکراری و کامل بودن توصیف میشه. مفهومی بودن یعنی به منظور شناخت یه چیز باید با واسطه و از طریق پرسش از دلیل اون پیش بریم. همون در واقع تعبیری که در سنت اندیشه ارسطویی وجود داره، ذوات الاسباب لا یعرف الا باسبابها. این ویژگی اندیشه در واقع مفهومیه که هر چیز رو وقتی میخواد بشناسه با پرسش چرایی جلو میره. یعنی شناخت اشیاء رو ما ذیل پرسش چرایی جلو میبریم، و البته یه ویژگی از دل همین در میاد، اونم تکراری بودنه، چون هر پاسخ به این پرسش پرسش جدیدتری رو برای ما ایجاد میکنه. خب کامل بودن به چه معناست؟ کامل بودن هم به این معناست که این پرسش چرایی باید به یک پاسخ نهایی خاتمه پیدا بکنه. حال میتونیم بگیم انتقال از اصل منطقی به اصل والای عقل به معنی این هست که این سه ویژگی که کاربرد منطقی عقل رو هدایت میکنند، در جستار از خود طبیعت هم حاکم هستند، به این معنا که بر خود طبیعت هم حاکم هستند. یعنی در شرایط واقعی هم باید به یک شرط نهایی، یعنی امر نامشروط برسیم. البته تمایز جنبه تقویمی و تنظیمی اون در این هستش که در حالت دوم، یعنی در حالت در واقع تنظیمی، تنها فرض امر نامشروط برای پیشبرد کاوش امر ضروریه، در حالی که در حالت دوم به وجود خارجی امر نامشروط متعهد میشیم. حالا به خدمتتون عرض کنم که این مسئله میرسیم که ببینید اون سه تا ایده اصلی که گفتم که در واقع تأمل عقلانی درباره امر تجربی به پرسش‌های متافیزیکی منجر میشه. چون چرا به پرسش‌های متافیزیکی منجر میشه؟ چون جستار تجربی اصل والای عقل رو به عنوان ابزار اکتشافی جهت تولید مفروضات به کار میبره. اما این هم منجر به این میشه که بپرسیم آیا خود نامشروط وجود داره؟ بنابراین به نظر میرسه که استنتاج وجود امر نامشروط از امر مشروط مبتنی بر رئالیسم استعلایی باشه. کانت در ادامه بحث به دنبال شرح این هست که مغالطات و تعارضات برآمده از این دریافت تقویمی از اصل والا مورد موشکافی قرار بده. کانت در دیالکتیک استعلایی نشون میده که عقل در تعاملات متافیزیکیش چطور گرفتار خطا میشه، و البته مهمتر از اون این که چرا این خطاها برآمده از خود عقل هستن، که البته من این رو فقط در مورد پارولوژی های عقل محض یعنی مغالطات ناظر به علم و نفس برای شما به اجمال خواهم گفت. یک جنبه محوری تبیین کانت از منشأ ظهور متافیزیک این ادعاست که یک مفاهیمی یا یک ایده های استعلایی وجود دارند که ضرورتاً از تأمل عقلانی خدمت رو عرض کنم حاصل میشن. کدوم ایده ها؟ ایده نفس و خدا و جهان، البته با یه قیودی که حالا بهش اشاره خواهم کرد. مطابق نظر کانت این ایده های عقل مشابه مقولات فاهمه یک نظام پیشین رو شکل میدن، و از نظر کانت این مفاهیم ناشی از استنتاج‌های ضروری خرد هستند. کانت در کتاب اول دیالکتیک استعلایی تبیین خودش رو از ایده های استعلایی یا مفاهیم عقل محض آغاز میکنه، یعنی بعد از این که توضیح داد ما به سمت امر نامشروط میریم، در کتاب اول دیالکتیک استعلایی شرحی میده و یه توضیحی میده در مورد این ایده هایی که مصادیق امر نامشروط هست. بعد در کتاب دوم دیالکتیک استعلایی شروع میکنه نشون میده که چطور از خود عقل این ایده های نامشروط استنتاج میشن. از نظر کانت ایده های عقل محض مفاهیم غیر تجربی از ابژه هستند که به طور مشخص از در تجربه حاصل نمیشن و بر تجربه هم اعمال نمیشن. کانت فضیلت، کمال و دولت رو و انسانیت رو نمونه های از این ایده ها تلقی میکنه، البته اینها ایده های عملی هستند. و یک سری ایده های استعلایی هم در واقع ایده های عقل محض هستن که همون در واقع ایده های سگانه است که گفتم، یعنی ایده هایی که از تلاش عقل نظری برای فراروی از حدود تجربه ممکن حاصل میشن. ایده های استعلایی از نظر کانت ایده هایی هستن که این چهار ویژگی رو دارن: ضروری هستند، عقلانی محض هستند و مفاهیم استنتاج شده، و در نهایت ایده هایی هستند که متعلق اون امر نامشروط باشد. این که اینها ضروری هستند و عقلانی هستند از این جهت هست که به طور طبیعی از کاربرد منطقی عقل به دست میاد. و منظور از ضرورتاً استنتاجی بودن اینها این هستش که این ایده ها از استنتاجهای ضروری عقل به دست میاد. به چه معنا؟ به این معنا که ما دو تا مقدمه رو میذاریم کنار هم، در نتیجه یه ایده حاصل میشه، یه ایده ساخته میشه که این ایده در مقدمات نبوده. خب پس مقصود از این که این مفاهیم و این در واقع مفاهیم یک نظام رو میسازند که در رأس این نظام خود مفهوم امر نامشروط به عنوان مفهوم در واقع مشترکه. بعد از اون این سه تا ایده قرار دارن و در واقع ذیل اونها حالات مختلف این سه ایده قرار میگیره، که من حالا جدول اینها رو برای شما ترسیم خواهم کرد. با ببینید یه همچین جدولی میشه. اینجا خود ایده امر نامشروط قرار میگیره یا امر نامشروط به طور کلی. من اینو الان داره تفسیر میبینید دیگه، انشالله امر نامشروط به طور کلی طبقه بعد اینجا ایده روانشناختی قرار میگیره، یا روانشناسی نگیم، بگیم علم نفس فلسفی. اینجا ایده کیهانشناختی قرار میگیره و این ایده خداشناختی قرار میگیره. بعد حالا اینا نه تا حالت پیدا میکنن. در علم نفس فلسفی ما از نفس به طرق چهارگانه ای صحبت میکنیم. نفس به عنوان جوهر، نفس به عنوان یک امر بسیط، نفس به عنوان یک امر واحد و نفس به عنوان امر مجرد. در ذیل ایده های کیهان شناختی از جهان ذیل چهار حالت صحبت میکنیم. جهان شامل ترکیب کامل، جهان شامل تقسیم کامل، جهان شامل سرآغاز کامل جهان شامل وابستگی کامل. در بحث خداشناسی هم خدمتتون عرض کنم که ما از خدا به عنوان کاملترین موجود صحبت میکنیم. خب بنابراین در نهایت ما به نه ایده استعلایی میرسیم که این ایده های استعلایی هم از در واقع یک سری استنتاج های پیشینی به دست میان. حالا ببینید اینا چجوری به دست میان. در اینجا هم به نظر میاد که یک نوع تبیین متافیزیکی از خدمتتون عرض کنم یا یه جور استنتاج متافیزیکی از این نوع ایده استعلایی داریم. مقصود از استنتاج متافیزیکی شما این رو توی در واقع بخش اول نقد خوندید. تو استنتاج متافیزیکی چی میگفتیم؟ مثلا میگفتیم ما میایم مفاهیم عقل محض رو استنتاج متافیزیکی میکنیم. به چه معنا؟ به این معنا که منشأ اینها رو نشون میدیم. اونجا چطور منشأ اینها رو نشون میدادیم؟ از صور حکم اینها رو به دست می آورد. پس مقصود از استنتاج متافیزیکی نشون دادن سرآغاز یک سری ایده ها و مفاهیمه. کانت همانند استنتاج متافیزیکی مقولات میکوشه که ایده های عقل محض رو هم از استفاده منطقی عقل استنتاج کنه. ببینید کانت در A321 اینجور میگه، میگه تحلیل استعلایی نمونه‌ای به ما ارزانی داشته که چگونه صورت منطقی صرف شناخت ما میتواند منشأ مفاهیم محض پیشین را شامل باشد که پیش از هر گونه تجربه برابریستاها را متصور می‌دارند، یا بهتر بگوییم آن وحدت تألیفی را نشان می‌دهند که تنها بدان وسیله یک شناخت تجربی ابژه‌ها ممکن است. میگه صورت احکام با تبدیل یافتن به مفهوم تألیف شهودها مقوله‌هایی را پیش می‌گذارد که تمام کاربرد فاهمه را در تجربه هدایت می‌کنند. اینجا داره همون بحث در واقع استنتاج استعلایی مقولات رو میگه. میگه به همین سان میتوان انتظار داشت که صورت‌های قیاس اگر بر وحدت تألیفی ذیل مرجعیت مقولات اعمال شوند شامل منشأ مفاهیم خاص پیشینی است که میتوانیم آنها را مفاهیم عقل محض یا ایده های استعلایی بنامیم و آنها کاربرد فهم را در کل مجموعه تجربه مطابق با اصول ها تعیین میکنن. پس این فقره نشون میده که استفاده منطقی از عقل به طور طبیعی به مفاهیم استعلایی یا ایده ها منجر میشه و در این مورد از نظر کانت استفاده منطقی در قیاسات منشأ شکل گیری و ظهور ایده های استعلایی. چطوری؟ حالا این رو بهتون خواهم گفت، یعنی یه نمونه هایشو نشون میدم. ببینید کانت یکی از مهمترین حرفایی که میزنه اینه که این مفاهیم مفاهیم استنتاجی هست، که حالا این در واقع جنبه استنتاجی اینها رو حداقل در مورد پارالوژی های عقل محض براتون خواهم گفت. خب ببینید یه لحظه من یه چیزی از دستم نره. ببینید کانت در مورد سه طبقه از ایده های استعلایی صحبت میکنه. تو کجا؟ توی در واقع خدمتتون عرض کنم که همون بخش اول کتاب دیالکتیک استعلایی میگه اکنون همونطور که انواعی از نسبت های وجود دارند که فاهمه به وسیله این مفاهیم متمثل میسازد، انواع گوناگونی از مفاهیم ناب خرد نیز یافت می شود و بنابراین باید نامشروط را جستجو کنیم. نخست در کجا؟ نخست تألیف حملی در یک موضوع، دوم تألیف شرطی اتصالی اعضای یک سلسله و سوم تألیف شرطی انفصالی بخش ها در یک نظام. این آ 323 تا 24. به همین صورت شماری از انواع استنتاجات عقل نیز هستند که هر یک از آنها از طریق قیاسها به سوی امر نامشروط می روند. یکی به سوی موضوعی که دیگر محمول نیست، یکی به سوی پیشفرضی که هیچ چیزی را فرض نمی گیرد و یکی به سوی جمع اعضای یک تقسیم که چیزی بیشتر برای تقسیم مفهوم مورد نیاز نباشد. از این رو مفاهیم عقل محض در زمینه تمامیت به تألیف شرطها ضروری هستند و در طبیعت خرد آدمی ریشه دارند. اینجا کانت به نظر میاد داره میگه همونطور که سه نوع در واقع حکم داریم، متناسب با اینها سه نوع امر نامشروط هم داریم. یعنی به نظر میاد کانت این سه طبقه از ایده های استعلایی رو از طریق قیاس با سه مقوله نسبی و سه گونه قیاس معرفی میکنه. اما کانت 10 صفحه بعد یه جور دیگه سخن میگه، یعنی در آ 334 اینجور میگه، میگه در نتیجه تمام ایده های استعلایی ذیل سه طبقه قرار میگیرند که از آنها اولی شامل وحدت مطلق یا نامشروط سوژه اندیشیده است و دومی شامل وحدت مطلق سری شروط پدیدار است و سومی شامل وحدت مطلق شرط ابژه اندیشنده اندیشه به طور کلی است. سوژه اندیشنده موضوع علم و نفس، جمع تام پدیدارها یعنی جهان موضوع کیهان شناسی و شیئی که شامل شرط والای امکان هر چیز است میتواند به عنوان موضوع خداشناسی دانسته شود. یعنی اونجا اینا رو بر اساس سه مقوله نسبتی داشت ترسیم میکرد، اینجا کلا یه جور دیگه میگه و یه مقدار این در واقع ابهام داره. پس به نظر میرسه کانت در نگاه اول دو تا استنتاج مستقل و متفاوت رو برای ایده های استعلایی مطرح کرده. یکی از سه تا صورت قیاس که قیاس در واقع حملی و شرطی انفصالی و شرطی اتصالی و یکی هم در واقع سه نحوه رابطه بین سوژه و ابژه. منتها اینجا به نظر میاد که کانت واقعا اینها رو استنتاج نمیکنه، صرفا داره اینها رو توصیف میکنه و در مورد منشأ اینها یک توضیح میده. استنتاج اینها در کتاب دوم دیالکتیک استعلایی صورت میگیره. پس اون چیزی که کانت میخواد اینجا بگه یه چیزه و اون در واقع تثبیت کلی این هست که این ایده ها در خود عقل ریشه دارن. پس کانت پس از معرفی اینها به دو نحو متفاوت در کتاب دیالکتیک استعلایی اینها رو در کتاب دوم مشخصا استنتاج میکنه. پس کانت این ایده ها رو به دو نحو متفاوت در کتاب اول معرفی میکنه، بعد میاد اینها رو در کتاب دوم استنتاج میکنه. کانت استدلال میکنه که از چهار استدلال به ظاهر درست بر پایه مقدمات پیشینی نتیجه میگیریم نفس مجرد بسیط و خدمتتون عرض کنم جوهر و واحده. چهار تا استدلال دیگه هم میاره که ما رو به ساختار و اندازه جهان میبره. منتها مشکل این چهار تا استدلال اینه که دقیقاً چهار تا استدلال دیگه هم وجود داره که نقیض نتایج این چهار استدلال ازش به دست میاد. این استدلال ها جمعاً رو هم به 8 تا ایده متناظر منجر میشن. خب حالا من برای اینکه در واقع بحث خودم رو دیگه میخوام تموم بکنم و خیلی نمیخوام دیگه بیشتر از این وارد جزئیات دیالکتیک استعلایی بشن، صرفاً ایده های ناظر به نفس رو استنتاجش رو برای شما بیان میکنم که البته کانت به اینها میگه پارولوژی های عقل محض. یعنی چی؟ یعنی مغالطات عقل محض. چرا مغالط است؟ در مورد این هم توضیح خواهم داد. ببینید اولین استدلال مرکب از دو گزاره است. این چرا قرمز شده مهم نیست. میگه آنچه همواره میتواند به عنوان موضوع و نه محمول تمثل یابد جوهر است. بذار بیام بیارم اینجا که همش توی صفحه بیارم. من به عنوان سوژه اندیشنده باید همواره به عنوان موضوع و نه محمول تمثل یابد. بعد از این نتیجه میگیره که من به عنوان سوژه اندیشنده جوهر هستم، که خب این شد اولین ایده استعلایی. ببینید این که ما داریم میگیم ایده های استعلایی ایده های استنتاجی هن یعنی چی؟ ببینید تو نتیجه ما یه ایده داریم، سوژه اندیشنده به عنوان جوهر. این سوژه اندیشنده به عنوان جوهر خود این ایده به این شکل در مقدمات ظاهر نشده. خب پس ببینید همونطور که قبلا اینو گفتم ایده ها برای کانت ایده های استنتاجی هستند و مقصود از استنتاجی بودن چی هست؟ مقصود از استنتاجی این هستش که یه مفهوم در مقدمات ظاهر نشده باشه. و در این استدلال همونطور که میبینید گرچه دوتا مفهوم جوهر و موجود اندیشنده در مقدمات ظاهر شدند، ولی جوهر اندیشنده در نتیجه ظاهر شده در مقدمات نیست و بنابراین یک مفهوم استنتاجی هستش. بنابراین ما دیدیم که چطور از دو گزاره پیشینی یک ایده در واقع عقل که همون جوهر اندیشنده بود یا اندیشنده به عنوان جوهر بود استنتاج شد. هر دو گزاره از نظر کانت تحلیلی هستند. گزاره الف تحلیلیه. چرا؟ چون اصلا از تعریف جوهر به دست میاد. چون در تعریف جوهر میگیم حامل صفاتی که خود بر چیز دیگری قابل حمل نباشد. پس چی میشه در واقع؟ اون چیزی که همواره به عنوان موضوع و نه محمول تمثل یابد جوهر است. این اصلا تعریف جوهره. پی دو هم به نظر یک گزاره تحلیلی میاد و از این دوتا گزاره تحلیلی علم و نفس فلسفی جوهریت نفس رو استنتاج میکنه و به ایده استعلایی مطابق اون که در واقع جوهر اندیشنده باشه میرسه. به طور خاص گزاره دوم از اینجاست که هر کس خودش رو به عنوان حامل اندیشه هاش تصور میکنه و این استدلال رو میتونیم به عنوان نمونه ای از جستجوی عقل برای امر نامشروط محسوب بکنیم. چرا؟ چون جوهر شرط نامشروط صفات خودش هست، به این معنا که صفات در جوهر تقرر دارن ولی خود جوهر در چیزی تقرر نداره. و از سوی دیگر از اونجایی که ما به دنبال یافتن وحدت در کسرات شناخت هستیم، به یافتن شرط نامشروط کسرات تمثلات خودمون هم علاقمند هستیم. بنابراین این مغالطه که حالا بعدا خواهم گفت چرا این مغالطه است، یک استنتاج ضروری عقله، نه فقط به این معنا که مقدماتش پیشینی هست، بلکه به این دلیل که بخشی از کوشش ما برای یافتن امر نامشروطه. البته ببینید اصل والا که ناظر به امر نامشروط بود در این استدلال به طور صریح ظاهر نمیشه، ولی من این استدلال رو به یه نحو دیگه بازسازی میکنم تا ببینید چطور ایده امر نامشروط در پس این استدلال وجود داره. ببینید من اینجوری می‌نویسم، میگم اگر چیزی مشروط باشد آنگاه تمامیت شروط آن وجود دارد که خود نامشروط است. این همون اصل بالای خرد. خب خدمتتون عرض کنم که گزاره ب رو چجور بنویسیم. بگیم تمامیت شروط یا به صورت TCC است یا به صورت UCC. خب این TCC UCC هم قبلا گفته بودم، فقط من برای یادآوری بنویسم. UCC یعنی چی؟ فقط برای یادآوری. UCC یعنی قبلا اینا رو تعریف کردم. یعنی مفهوم شرط نامشروط. TCC چی میشد؟ این مخفف بود گذاشته اونجا برای این. یعنی تمامیت شرطهای مشروط. یعنی یه جا شما خود امر نامشروط رو دارید، یه جا هیچ چیزی خودش نامشروط نیست، ولی کل اون سلسله امور مشروط نامشروطن که حالا در مورد این توضیح داده بود. این رو من خب پس گزاره به اینه. گزاره جیم چیه؟ گزاره جیم میگه که تمثلات من در قالب رابطه شرطی محمول موضوع با در نسبت با من قرار دارم. یعنی چی؟ یعنی من موضوع تمثلاتم دیگه دار. من نمیتوانم خود را به عنوان تمثلی که در چیزی دیگر تقرر دارد تصور کنم. بعدی خب این چیزی که نمیتواند به عنوان تمثل یا صفت چیزی درک شود، صفت یا تمثلی نیست که در چیزی تقرر دارد. بعدی من به عنوان سوژه اندیشنده شرط که موضوع محمولی نامشروط هم به معنای چی؟ به معنای UCC یه تمثلات خود هستن. بنابراین از همه اینها نتیجه میگیریم من یعنی سوژه اندیشنده جوهر هستم. ببینید این در واقع همون استدلال بالاست که یه مقداری چی شده؟ یه مقداری شکافته شده. و دقت کنید ببینید مقدمه چهارم، من نمیتوانم خود را به عنوان تمثلی که در چیزی دیگر تقرر دارد تصور بکنم، به نوعی میشه گفتش که چیه؟ صغرای مغالطه اوله و دوتا پایین تر. من به عنوان سوژه ببخشید آخری، من به عنوان سوژه اندیشنده، نه چیزی که به عنوان یه لحظه بچه من باید یه چیزی رو جابجا کنم توی مقدمه ها اینجوری بنویسم. این دو تا مقدمه رو جابجا کنم. من جابجا نمیشتم و خدمتتون عرض کنم که این واو هم میشه گفتش که خدمتتون عرض کنم که با کبرای مغالطه دوم منطبق است. خب حالا اینو میخواید یادداشت بکنید، اگر حالا میخواید از بالا بیارم یه نگاهی بکنید، اگر نوشتید که برم سر مغالطه بعدی. نوشتید برم سر مقالات بعدی. خواهد یک کاری کنم، یه خوردم بیسترش کنم. الان فکر میکنم یه همش هست. الان همه رو توی صفحه شما میبینید؟ الان نه، این الان همه رو توی صفحه میبینید دیگه. الان فکر کنم بشه بردش کرد. تو نوشتید یا برگیرن دوباره رو صفحه؟ خب حالا مقالطه دوم رو اینجا می نویسم. مقالطه دوم چیه؟ مقالطه دوم اینجوریه، میگه الف آنچه به عنوان کسرت قابل تمثل نباشد واحد است، ب من به عنوان موجود اندیشنده نمیتواند به عنوان کسرت تمثل یابد. اینجا ایده دوم نامشروط رو هم استنتاج کردیم. من به عنوان موجود اندیشنده وحدت، بگیم واحد یا واحد میشه هم بسیط دیگه، بسیط است. این میشه مقالطه دوم. پس این میشه مقالطه دوم علم و نفس فلسفی. بریم سر مقالطه سوم. مقالطه سوم چیه؟ مقالطه سوم به این صورته. میگه الف چیزی که باید خودش را به عنوان امری این همان در زمان عرضه کند تشخص دارد، به من به عنوان سوژه اندیشنده امری این همان در زمان عرضه می شوند. خب جیم چی؟ جیم میگه که من به عنوان سوژه اندیشنده تشخص دارم. و مقالطه چهارم علم نفس چیه؟ مقالطه چهارم علم نفس این هست که الف موجود اندیشنده‌ای که متمایزه از اشیاء بیرونی عرض شبن روح است، به من به عنوان موجود اندیشنده متمایز از اشیاء بیرونی عرض می شبن. پس چیم چی می شه؟ من به عنوان موجود اندیشنده مجرد یا همون روح هستن. وقتی میگیم مجرد، اسپریت نیست، همون مجرد است. خب ببینید در هر یکی از این سه تا استدلال همونطور که گفتم یک ایده استعلایی از مقدمات بیرون کشیده میشه که مقدمات واجد اون نیستن. یعنی مقدمات شامل جوهریت، بساطت، وحدت و تجرد نفس نیستن و در هر یکی از این چهار ایده به نوعی ما با امر نامشروط مواجه هستیم. یعنی نفس به عنوان امر بسیط مشروط به اجزا نیست، نفس به عنوان واحد شخصی مشروط به قطعات زمانی نیست و نفس به عنوان روح مجرد مشروط به ماده نیست. پس هر یک از این مقالطات رو میتونیم به عنوان یک صدق تحلیلی تلقی کرد. البته خود اصل والای عقل هم در پس زمینه وجود داره، چون نسبت‌های جزء کل، تعاقب زمانی و قوام مادی روابط شرطی هستند که به سلسله سعودی از شروط که مستلزم امر نامشروط هست امکان میدن. یعنی هر کدوم از این ایده های در واقع امر نامشروطی هست. در واقع خدمت اینجوری به شما بگم، اگه ما مشروط به اجزا باشیم، وحدت اون چیزیست که خدمتون عرض کنم مشروط به اجزا نیست. اگر مشروط به قطعات زمان باشیم، تشخص اونیست که مشروط به قطعات زمان نیست. و اگر مشروط به ماده باشیم، مجرد اون چیزیست که مشروط به ماده نیست. یه چیز باقی مون که دیگه من این رو میذارم برای جلسه آینده، یه بحث مختصریه، اونم اینه که چرا اینها مغالطه است. در مورد این توضیح خواهم داد و بحثم رو در مورد دیالکتیک استعلایی تموم میکنم و وارد بحث نقد سوم میشم، چون به نظر میاد که اونجا حالا خواهم گفت این مسئله در واقع امر نامشروط برای کانت یه تحولی پیدا کرده، اونو توضیح میدم بر اساس مقدمه نقد سوم. بعد وارد بحث خدمتتون عرض کنم غایت شناسی نقد سوم میشم. چرا؟ چون به نظر میرسه که در واقع مسئله امر نامشروط برای هگل به غایت شناسی گره میخوره. پس من مقدمه نقد سوم میگم، بحث غایت شناسی رو میگم و انشالله بعد از اون وارد بحث هگل میشم. خب ما تا اینجا 19 جلسه به توفیق الهی داشتیم و حالا مطابق تقویم با توجه به اینکه یکی از دوشنبه ها هم تعطیله و سه جلسه هم پیش از این تعطیلی داشتیم، حدود 28 جلسه خواهیم داشت، پس حدود 9 جلسه دیگه باقی میمونه. حالا البته اگر بتونیم همکاری کنیم با شما، اون دو جلسه‌ای که در هفته اول تعطیلی کرونا بودم جبرانشو برگزار بکنیم، حدود 30 جلسه داریم. بنابراین حالا با این اوصاف ما 11 جلسه فرض کنیم اگر داریم، من بنا رو بر این گذاشتم 5 جلسه بعدی رو روی نقد سوم تمرکز بکنم و حالا به اجمال اون مباحثی که لازم هست از نقد سوم رو خدمت شما عرض بکنم و 6 جلسه آخر رو هم باز برمیگردم به بحث هگل و ایده امر نامشروط در هگل. ما گفتیم برای هگل امر نامشروط یک ضرورت شناختیه، یعنی شناخت بدون امر نامشروط ممکن نیست. منتها حالا سوال اصلی اینه که خود امر نامشروط چه تعیونی داره. این که خود امر نامشروط چه تعیونی داره رو چرا رو کانت من بحث کردم، کانت نشون میده این تعیونات امر نامشروط هر کدومش یه مغالطه ای توشه. 4 تاش که در واقع ایده های نفس مجرد بود که مغالطه آمیز بودن. حالا من میخوام نشون بدم که چطور این ایده امر نامشروط در هگل میتونه تعیون معرفتی پیدا بکنه بدون اینکه در دام این تعارضات و محدودیت های کانتی بیفته، که حالا این دیگه میشه بحث ان شاء الله 6 جلسه آخرمون. اگر سوالی هست بفرمایید، من در خدمتم.